صفحه 1318. هر یک از آن ارواح که زندگی زمینی را با عدالت به سر برد، سرنوشتی بهتر از سرنوشت پیشین می‌یابد، و آن که ظلم پیشه کند، به سرنوشتی بدتر دچار می‌آید. هر روح پس از گذشتن 10,000 سال می‌تواند به موطن اصلی خیش بازگردد، زیرا بال و پر روح در زمانی کمتر از آن نمی روید، به استثنای روح کسی که زندگی خود را به راستی و بیان که نیرنگی به کارش باشد وقف فلسفه کند، یا به علت دلبستگی به فلسفه به پسران زیبا عشق ورزد. چون این روحی پس از 3,000 سال و پس از آنکه 3 بار همان نوع زندگی را گذراند، دوباره بال و پر می‌یابد و به موطن خیش باز می‌گردد. ولی ارواح دیگر چون نخستین زندگی را در روی زمین به سر آوردند، به محاکمه برده می‌شوند و بر حسب آنکه چه حکمی درباره آنان صادر شود، برخی به زندانی که در زیر زمین است فرستاده می‌شوند تا کیفر گناهان خود را بکشند، و برخی دیگر به مقامی در آسمان برده می‌شوند تا پاداش زندگی نیکویی را که در قالب آدمی به سر برده اند ببینند. پس از 1,000 سال به هر دو گروه تکلیف می‌شود که زندگی زمینی تازه‌ای بگزینند، و هر روح زندگی تازه خیش را انتخاب می کند. در این هنگام چه بسا روحی که پیشتر در کالبد انسانی زندگی کرده است به تن جانوری منتقل می گردد، و روحی که نخست در قالب آدمی و سپس در کالبد جانوری زندگی گذرانده است می تواند باز در قالب آدمی جایگزیند و زندگی را از سر گیرد. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب جمهوری صفحات 619 و 620. ادامه متن: ولی روحی که هرگز نظری به حقیقت نیفکنده است نمیتواند در قالب آدمی درآید، زیرا آدمی باید توانا باشد به اینکه حقیقت را به صورت ایده دریابد، و ایده آن صورت واحدی است که ما از راه ادراک‌های حسی کثیر در پرتو تفکر صحیح و منطقی به آن برمی‌خوریم، و این اگر نیک نگریسته شود یادآوری آن چیزی است که روح ما آن روز که در ملازمت خدایان روی از همه چیزهایی که اکنون حقیقت می‌پنداریم برتافت و همه توجه خیش را معطوف دیدن خود حقیقت نمود، مشاهده کرده است. حق نیز همین است که تنها روح کسی که دوستدار حقیقت یعنی فیلسوف است بال و پر گیرد، زیرا چون این روحی علت دوام از راه یادآوری دیده دل به جایی دوخته است که تماشاگه خدای اوست، و تنها کسی که از این گونه یادآوری برخوردار باشد، چون پیوسته در حریم کمال پیش می رود، می تواند به راستی به کمال برسد، و چون به کوشش ها و تلاش های بشری بی اعتنا و همواره با امور خدایی سرگرم است، عامه مردم دیوانش می خوانند، بیان که بدانند که دیوانگی او از نوع دیوانگی خدایی است. این چهارمین نوع دیوانگی است و از 3 نوع دیگر پیشتر سخن گفته ایم. کسی که با دیدن زیبایی در این جهان زیبایی حقیقی را به یاد می آورد، می خواهد به پرواز آید، ولی چون در خود توانایی پریدن نمی یابد، به مرغی شکست بال می ماند که چشم به آسمان دارد و به آنچه در روی زمین می گذرد بی اعتناست. به همین سبب مردمان دیوانش می خوانند، ولی این دیوانگی بسی شریفتر و والاتر از انواع دیگر دیوانگی است و منشأ آن نیز والاتر از منشأ دیگر دیوانگی ها، و کسی که دوچار این گونه دیوانگی شود و دل در زیبایی بندد عاشق نامیده می شود. چنان که پیشتر گفتیم روح هر آدمی به ضروره باید خود حقیقت را مشاهده کرده باشد، وگرنه ممکن نبود در کالبد انسانی درآید. ولی به یاد آوردن آن حقیقت در زندگی زمینی برای هر روح آسان نیست. چه پاره ای از روحها بیش از طرفت العینی نتوانستند بدان نظر بیفکنند و پاره دیگر در زندگی زمینی دچار بدبختی شده و به سبب همنشینی با بدان به ظلم گراییده و حقیقت پاک را از یاد بردند و از این رو آنان که توانایی یادآوری دارند اندکند. اینان هرگاه در این جهان نقشی از آنچه در آن عالم است ببینند، چنان مجذوب و مشتاق می‌گردند که عنان اختیار را از دست می‌دهند. ولی به درستی نمی‌دانند که آنچه می‌بینند چیست، چون ادراک هستی از دریافتن آن ناتوان است. از این گذشته عدالت و خیشتنداری و دیگر قابلیت‌ها که برای روح گرانبهاتر از هر چیزند در تصویرهای این جهانی خیش با وضوح کافی متجلی نمی‌گردند. بدین جهت تنها چند تنی به یاری وسایل نارسا و با مشقت فراوان می‌توانند حقایقی را که در این تصاویر تیره و تار منعکس است باز شناسند. تنها زیبایی راستین که آن روز در ملازمت خدایان دیدیم درخشش و جلای خاصی داشت. آن روز که سرمست از تماشای نمایش باشکوه آسمان به حریم والاترین و روحانیترین اسرار راه یافتیم، در حالی که خود نیز از بدیهایی که با زندگی زمینی همراهند پاک و منزه بودیم و شوق دیدار مناظر پاک و شریف و تغییر ناپذیر را در دل می پروراندیم و هنوز بار تن که امروز چون گوهری در درون صدف در آن زندانی هستیم بر دوشمان سنگینی نمی کرد. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب مهمانی 210 و 211. ادامه متن. آری، زیبایی چنان که گفتیم آن روز روشنایی و جلایی خاص داشت و اکنون هم که ما در روی زمین به سر می‌بریم آن را با روشن‌ترین حس خیش، یعنی حس بینایی که تواناترین حس ماست، در می‌یابیم، در حالی که همین حس بینایی از مشاهده دانایی ناتوان است. و اگر می توانستیم با دیده تن تصویر روشنی از دانایی و دیگر قابلیت ها ببینیم، عشقی بر ما دست می یافت که بیرون از حد تحمل ما بود. از آن میان تنها زیبایی این خاصیت را دارد که به چشم تن در می آید و از این رو به دیده ما آدمیان با درخششی بیشتر نمایان می گردد و ما را بیشتر از دیگر حقایق مسحور و مجذوب می‌سازد. کسی که استعداد یادآوریش ضعیف شده یا خود مبتلای فساد گردیده است، از مشاهده آنچه در این دنیا زیبایی نامیده می‌شود، به یاد خود زیبایی نمی‌افتد و به سوی زیبایی راستین کشیده نمی‌شود و در نتیجه به پرستش زیبایی نمی‌گراید، بلکه در صدد تصاحب آن برمی آید و در دام شهوت می افتد و چون چارپایان به برآوردن نیاز جسمانی می پردازد و شرم ندارد از اینکه برخلاف طبیعت اختیار خیش را به دست هوس‌های نفسانی بسپارد. ولی آنکه در عالم بالا چندین بار به تماشای زیبایی نائل آمده و هنوز پاکی و صفا را از دست نداده است، چون سیمایی ببیند که به سیمای خدایان مانند است یا اندامی که تصویر زیبایی در آن نمایان است، نخست لرزه بر اندامش می افتد و رعبی که هنگام مشاهده خود زیبایی بر وجودش راه یافته بود دوباره بر او چیره می شود و آنگاه سر نیایش در برابر او فرود می آورد، چنان که گویی تصویر خدا یا خود خداست و اگر نمی ترسید که مردمان دیوانش بخوانند، حتی به او قربانی می داد. هر بار که معشوق را می بیند، تب بر او مستولی می گردد و چنان گرمایی سراپای وجودش را فرا می گیرد که غرق عرق می شود. اشعه زیبایی که هنگام نظر بر معشوق از راه چشم در وجودش راه می‌یابد، گرما و رطوبتی با خود می‌آورد که نیروی رویش بال و پر روح راه برمی‌انگیزد و رستنگاه‌های پر و بال که زمانی بس دراز خشک و بسته بودند، نرم و تر می‌شوند و بر اثر قضایی که بدین سان به ریشه پرها می‌رسد، پر و بال رستن و جوان زدن می‌آغازد و سراپای روح را پرهای تازه فرا می‌گیرد. به سبب این رویش خارشی دردناک به او روی می‌آورد، مانند خارشی که کودکان هنگام درآمدن نخستین دندان‌ها در لثه دندان دارند. وقتی که غرق تماشای معشوق می‌شود، اشعه‌ای که به نام هیجان عشق مشهورند، از معشوق جدا می‌گردند و در درون او راه می‌یابند و او را گرم می‌کنند و به سبب این گرما خارش و درد تسکین می‌یابد و جای به شادی و انبساط می دهد. ولی همین که از معشوق جدا شود، رستنگاه های پرها دوباره خشک و بسته می شوند و پرها از رویش باز می مانند و ریشه های پرها که بدین سان زندانی شده اند به جنب و جوش می آیند و بر دهانه رستنگاه ها فشار می آورند و می کوبند و از این رو روح دچار سوزش و تپش می شود و ترس بر او مستولی می گردد. ولی در این حال همین که یاد زیبایی در او زنده می شود، از ترس و شکنجه رهایی می یابد و شادمانی و آسودگی به او باز می گردد. اما چون ترس و شادمانی و شکنجه و آسودگی به هم آمیخته اند، این تناقض و تضاد مضطربش می سازد و اضطراب به بی‌آرامی و دیوانگی می انجامد و به سبب دیوانگی نه شب می خوابد و نه روز آرام می گیرد، بلکه پیوسته در پی گم شده خود می دود و جز یافتن او آرزویی در دلش نمی ماند. و همین که به او می رسد و از لذت دیدارش برخوردار می شود، رستنگاه های پرها دهن باز می کنند و ترس و شکنجه به پایان می رسد و روح بار دیگر زیبایی را می چشد و آرام و قرار خیش را باز می یابد. از این رو هرگز به اختیار خود از معشوق جدا نمی گردد، بلکه در راه او پدر و مادر، برادران و دوستان را از یاد می برد و اگر همه داراییش از میان برود، خم به ابرو نمی آورد و آداب و رسوم اجتماعی را که آن همه پایبندش بود، به چیزی نمی شمارد و همه آرزویش این است که در کنار معشوق به سر برد و کمر به خدمت او ببندد، زیرا علاج دردهای طاقت فرسای خود را به دست او می بیند. ای پسر زیبا که روی سخن با توست، این حالت را مردمان عشق می نامند. ولی اگر بشنوی که خدایان چه نامی به آن می دهند، شاید از تعجب بخندی. در اشعار اسرارآمیزی که به هومر نسبت می دهند، بیتی هست که مصرع دوم آن چندان شیوانی است. آن بیت چنین است: آدمیان فانی اروس بالدارش می نامند، ولی خدایان بال بخشندهش می خوانند، زیرا توانایی بال دادن در اوست. اختیار با توست که باور کنی یا نه، ولی به هر صورت حقیقت حال عاشقان و سبب پیدایش آن احوال همان است که گفتم. اگر یکی از ملازمان زئوس به دام عشق بالدار بیفتد، درد و مشقت آن را آسان تر تحمل می کند. ولی اگر یکی از پیروان آرس در بند عشق گرفتار گردد و از معشوق رنجی به او رسد، به خون معشوق تشنه می شود و به انتقام جویی برمی خیزد و هم خود را هلاک می کند و هم معشوق را. از ملازمان دیگر خدایان نیز هر یک خدایی را که در آسمان رهبر او بوده است می پرستد و تا پاک است و به فراموشی نیالوده عمر را به پیروی از خدای خیش و به روش او به سر می برد و در برابر معشوق و دیگر مردمان به همان روش رفتار می کند و از میان زیبایان معشوقی موافق روحیه و طرز فکر خیش برمی گزیند و چنانش می آراید که همانند خدا شود و آنگاه در برابر او سر فرود می آورد و کمر به نیایشش می بندد. از این رو پیروان زئوس معشوقی می جویند همانند زئوس، یعنی جوانی که طبعاً دوستدار دانش و دارای قابلیت رهبری است و چون چنان پسری یافتند و دل در او بستند می کوشند تا او را به راستی از سجایای زئوس بهره‌مند سازند و اگر راه این کار را خود ندانند از آنان که می دانند می آموزند و برای پی بردن به سجایای خدای خیش به درون خود رجوع می کنند و مطلوب خیش را به زودی می آبند. زیرا همه توجه خود را معطوف خدا می سازند و می کوشند او را در درون خود رؤیت کنند و چون از راه یادآوری با خدا روبرو می گردند سرشار از شادمانی می شوند و در این حال اخلاق و سجایای خدا را می پذیرند، البته بدان حد که تخلق به اخلاق خدایان برای آدمی میسر است و آنگاه آن اخلاق و سجایا را به معشوق نسبت می دهند و همین خود سبب می شود که عشقشان به معشوق روز به روز بیشتر و نیرومندتر گردد. بدین سان چون کاهنه های باکوس از چشمه خدا بر می گیرند و به روح معشوق می ریزند و می کوشند تا آنجا که میسر است معشوق را همانند خدای خود سازند. کسانی هم که در گردش آسمانی ملازم هرا بوده اند معشوقی می جویند دارای فر و شکوه پادشاهی و چون یافتند با او همان گونه رفتار می کنند که به شرح گفتم. پیروان آپولون و دیگر خدایان نیز می کوشند پسری بیابند شبیه خدای خیش و پس از آن که یافتند چنان تربیتش می کنند که به رفتار و روش زندگی مانند همان خدا گردد، بدین معنی که هم خود از خدا تقلید می کنند و هم تا آنجا که در توانایی آدمی است می کوشند تا معشوق را از هر حیث همانند خدا سازند و بی آنکه بر او رشک برند همه اوقات خیش را صرف آن می کنند که شباهت معشوق با خدا روز به روز بیشتر گردد. بنابراین تکاپوی دیوانگان عشق برای به چنگ آوردن معشوق و نگاه داشتن او کوششی زیباست که به هر حال مایه دوستی و نیکبختی است. اکنون می خواهم بگویم که دل معشوق را چگونه می توان به دست آورد. در آغاز سخن گفتم که روح دارای سه جزء است. دو جزء آن دو اسب عرابه اند و جزء سوم عرابه بان. باز گفتم که از دو اسب یکی خوب است و دیگری بد. ولی درباره صفات و سجایای آن دو اسب هنوز سخن نگفتم و اکنون وقت آن رسیده است که این نکته را روشن کنم. اسب خوب اندامی موزون کشیده و گردنی دراز، بینی منحنی، پوست سفید و چشمان سیاه دارد و بزرگ منش، خیشتندار، شرمگین و دوستدار رأی درست است و برای رام کردنش سخن و فرمان کافی است بی آنکه نیازی به تازیانه باشد. ولی اسب دیگر پشت خمیده، اندام ناموزون، گردن کوتاه و ستبر، بینی پهن، پوست سیاه و چشمان کبود و پرخون دارد و گردنکش و وحشی است و گوشهایش سنگینند. از این رو فرمان نمی شنود و تازیانه و مهمیز نیز در او بی اثر است. هنگامی که عرابه‌بان را نظر به اندامی زیبا می‌افتد و هیجان و جوشش بر روح مستولی می‌گردد و خارش و خلجان سراپای وجودش را فرا می‌گیرد، اسب فرمانبردار به عادت خیش به فرمان شرم گردن می‌نهد و باز پس می‌ایستد و به معشوق حمله نمی‌برد. در حالی که اسب دیگر بی اعتنا به تازیانه و مهمیز عرابه‌بان حمله می آغازد و می کوشد تا اسب خوب و عرابه‌بان را نیز با خود بکشاند و آنها را مجبور سازد که به روی معشوق بجهند و از لذائذ شهوت برخوردار شوند. آن دو چندی پایداری می ورزند و سرانجام چون شرارت اسب بد پایان نمی پذیرد تسلیم می گردند و به او وعده می دهند که موافق میلش رفتار خواهند کرد و به دنبال او کشیده می شوند. ولی چون به معشوق نزدیک می شوند و عرابه‌بان رخسار زیبای او را می نگرد، خاطراتش تازه می شود و به یاد زیبایی راستین می افتد و چنان می گردد که گوی آن زیبایی را در مقام آسمانیش می بیند. از این رو لرزه ترس براندامش می افتد و مهار اسب‌ها را چنان می کشد که هر دو به روی کفل می نشینند. در این دم اسب خوب از کثرت شرم غرق عرق می گردد، ولی اسب بد همین که درد پوزش تسکین یافت از جای بر می خیزد و کف به دهن می آورد و اسب خوب و عرابه‌بان را سرزنش می کند و فریاد بر می آورد که به سبب ترسویی وعده خود را از یاد برده اند و می کوشد تا باز آن دو را برخلاف میلشان به دنبال خود بکشاند و آنها با خواهش و تضرع فراوان او را وادار می کنند که برآوردن تقاضای خود را اندکی به تأخیر افکند. ولی چون وقت موعود فرا می رسد، اسب بد سر بر می دارد و از آنان می خواهد که به وعده وفا کنند و چون فرمان نمی برند، به زور توسل می جوید و شیهه می کشد و با خشم و بیشرمی آن دو را به دنبال خود به سوی معشوق می کشاند و چون به معشوق نزدیک می شود، دم علم می کند و مهار به دندان می گیرد و به گستاخی پیش می رود. ولی عرابه‌بان همین که خود را رویاروی معشوق می‌بیند به حال پیشین می‌افتد و چنان که گویی به مانعی رسیده است، یک بار مهار اسب بی‌شرم را چنان می‌کشد که دندان‌هایش آسیب می‌بینند و زبانش زخمی و دهانش پرخون می‌شود و بدینسان او را به روی کفل می‌نشاند و چندی در این حال نگاه می‌دارد و به سزای گستاخیش می‌رساند. چون این گستاخی و کیفر چند بار تکرار می شود، اسب بد نافرمانی به یک سو می نهد و مطیع عرابه‌بان می گردد و از آن پس هر بار که به معشوق می نگرد، نزدیک می شود که از ترس قالب تهی کند. در این هنگام عرابه‌بان جرأتی به خود می دهد و با کمال شرم و احترام سر در پی معشوق می گذارد. معشوق که می‌بیند چون این عاشقی راستین، نه مردی که به دروغ ادعای عشق می‌کند به پرستش او کمر بسته است، چون خود نیز طبعاً مشتاق دوستی است، به مصاحبت عاشق سر فرود می‌آورد و پند دوستان را که همنشینی با عاشق را ننگین می‌شمارند وقعی نمی‌گذارد و با گذشت زمان دوست و همدم عاشق می‌شود. چه همچنان که بدان با بدان دوست نمی توانند بود، خوبان نیز نمی توانند با خوبان دوستی نگزینند. و آنگاه در می یابد که تا آن زمان از خیشان و دوستان خود دوستی راستین که قابل مقایسه با دوستی عاشق باشد ندیده است. و چون همنشینی و نزدیکی عاشق و معشوق چندی دوام می‌یابد و پیوند دوستی استوارتر می‌گردد، چشمه‌ای که زئوس در دوران عشق ورزی به گانیمتس چشمه زیبایی نام نهاده است، به سوی عاشق جریان می‌یابد و وجود او را لبریز می‌سازد و آنگاه همچنان که باد یا صدا اگر به جسمی صاف و سخت برخورد کند منعکس می شود و به سوی مبدع باز می گردد، امواج زیبایی پس از آن که از مجرای چشم به روح عاشق راه یافت، دوباره از همان راه به سوی معشوق برمی گردد و از مجرای چشم که دریچه روح است به درون وی می رسد و رستنگاه های پرهایش را تر می کند و نیروی جوان زدن را در آنها برمی انگیزد و درون وی را از عشق مالامال می سازد. بدین سان معشوق نیز عاشق می شود بیان که بداند عاشق کیست و از حالی که به او روی آورده است در شگفتی می افتد و اگر از کیفیت حالش بپرسند نمی تواند پاسخ بدهد و چون کسی که درد چشم از دیگری به او سرایت کرده است علت درد را نمی شناسد زیرا نمی داند که نقش خیشتن را در آینه وجود عاشق می بیند. از این رو هنگامی که عاشق با اوست دردش تسکین می یابد و همین که از عاشق دور شود به همان درد اشتیاق دچار می گردد که عاشق در فراق او می کشد و سبب این احوال آن است که پرتو عشق عاشق بر او افتاده و او خود نیز در بند عشق گرفتار آمده است. گرچه او بدین حالت نام عشق نمی دهد و آن را دوستی می نامد، با این همه مانند عاشق هرچند کمتر از او همواره در این آرزوست که دوست خود را ببیند و در آغوش بگیرد و در کنار وی بخوابد. ولی همین که در کنار یکدیگر قنودند، اسب شریر عاشق باز وسوسه می آغازد و از عرابه‌بان می خواهد که پس از تحمل آن همه رنج کامی بگیرد. اسب شریر معشوق خاموش می ماند و با این همه معشوق چون از تقاضای ناشناخته لبریز است، عاشق را در آغوش می گیرد و می بوسد و می نوازد و در این حال آماده است که هر تقاضایی عاشق بکند برآورد. اما شرم و خرد اسب نجیب و عرابه‌بان را بر آن می دارند که زمام نفس را به دست گیرند و چون بدین سان اجزای والاتر روح که پایبند نظم و عشق و معرفتند پیروز می گردند، عاشق و معشوق در این جهان به هماهنگی و نیکبختی در کنار هم به سر می برند و برخیشتن تسلط می یابند و به جزء گردنکش روح لگام می زنند و جزء دیگر را که با قابلیت و فضیلت انسانی سر و کار دارد آزاد می گذارند و چون بمیرند پروبالی جوان دارند و سبک و سبک بارند و از میدان یکی از سه مسابقه اولیمپ پیروز در آمده اند و این خود سعادتی است که نه خرد و کوشش بشری می تواند چیزی والاتر از آن نصیب آدمی کند و نه دیوانگی خدایی. توضیح حاشیه: در یونان قدیم کسی قهرمان بازی‌های اولیمپی می‌شد که از سه مسابقه پیروز در می‌آمد. ادامه متن: ولی اگر راهی در پیش گیرند غیر از راهی که فلسفه و تربیت معنوی به آنان می‌نماید و با این همه از جاده شرف منحرف نگردند، شاید اتفاق افتد که در حال مستی یا لحظه خوشی و بیخبری اسب‌های شریر روح آن دو را بی پاسبان ببینند و بر آن دارند که به آنچه مردم عامی بزرگترین لذت زندگی می شمارند روی بیاورند و چون باری چنین کردند چه بسا که چند بار دیگر نیز بدان بپردازند. ولی بیگمان در آن افراط نمی ورزند چون روحشان ذاتاً با آن سازگار نیست. اینان نیز چه به هنگام شعله‌وری آتش عشق و چه پس از فرونشستن آن زندگی را در کمال دوستی به سر می برند و هرچند از حیث نیکبختی به پای عاشق و معشوقی که پیشتر وصف کردیم نمی رسند، بر آنند که استوارترین پیمان دوستی را با هم بسته اند و گسستن این پیمان را گناهی بزرگ می دانند. هنگام مرگ نیز گرچه بی بال و پرند، با دلی آکنده از آرزوی پرواز از قفس تن بیرون می روند و برای آنکه در این جهان دیوانه عشق بوده اند پا پاداشی کوچک میابند، زیرا ارواحی که یک بار در سیر آسمانی شرکت داشته اند هرگز در راه‌های تاریک و پرپیچ و خم دنیای زیرزمینی سرگردان نمی‌شوند، بلکه سرنوشتشان چنین است که همیشه در روشنایی و کنار هم به سر ببرند و از دوستی یکدیگر شادکام شوند و سرانجام در پرتو عنایت عشق بال و پر یابند. ای پسر، همه آن نعمتهای الهی را فقط در دوستی عاشقان میابی، در حالی که مهربانی غیر عاشقان با زیرکی و حسابگری آمیخته و حاصل آن ناچیز و مبتذل است و در روح معشوق جز آنچه مردم عامی و بازاری قابلیت و فضیلت میپندارند به بار نمی آورد و سبب می شود که معشوق 9000 سال دیگر در روی زمین و زیر زمین سرگردان بماند.